بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 18 صفحه 45 سطر اول استاد ابائی 24/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. سلام دارم. المقصد الاول مباحث الالفاظ تمهید. بحث ما درباره مقدمات پایان یافت. فعلا بیاری خدا درباره مقاصد و هدفهای این کتاب و این علم بحث میکنن. مقصد اول بحثشون درباره مفاهیم الفاظ. میگن ما یک کبرایی داریم به نام اصالت الظهور. این کبرای اصالت الظهور را در قسم نمیدونم سوم یا چندم ما بحث خواهیم کرد که هرچه ظاهر است حجت است. اصالت الظهور، اصل در کلام همون تبعیت از ظاهر است. منتها سقریات اصالت الظهور چند نوعه. بعضیش در لغت بحث میشه، بعضیش هم در علم صرف، بعضیش که مشکله اینجا بحث میشه که بحث های مختلفی دارد که در لغت و یا عرض کنم علم صرف اون بحث ها به جایی نرسه. یه مقداری از مباحث در علم لغت ذکر میشه و اون بحث از مواد اشیاء، ماده الفاظ. مثلا ماده فرض کنید که صلات یعنی چی، ماده صوم یعنی چی، ماده فرض کنید که قرع یعنی چی، ماده تطهر یعنی چی، فتطهرو یا حتی یتطهرنه توی این آیات روایات احکام وجود داره، یا ماده غنا. مثلا ماده غنا یعنی چی، کذب یعنی چی. این مواد احکام اینها جاش اینجا نیست، اینا جاش کتاب لغت است، معجم است. ما اونجا بایستی به مقاییس اللغه و کتابهای لغت مراجعه کنیم. اون وقت هر چی ظاهر به دست آمد در لغت، در اصالت الظهور، کبرای اصالت الظهور میگه اونی که اونجا در لغت ذکر شده ظاهره و حجته. سلام علیکم. بعضی خب این که ماده، آمدیم سر هیئات الفاظ. بعضی از هیئات الفاظ هم ظاهره، مثلا هیئت باب افعال معناش، هیئت باب تفاعل به چه معناست، انفعال به چه معناست، هیئت باب عرض کنم که تفعلل چی رو میفهموند و امثال اینها. خیلی هیئات هست، اینا معناهاش واضحه در کتاب صرف، در کتاب‌های صرف و امثال اینها بیان شده است. مثلا باب افعال چند معنا داره، برای تعدیه میاد، برای چی میاد، اینا همه اونجا هست. اینجا اصلا بحثش نمی‌کنه. پس اینجا در مباحث الفاظ چی بحث می‌کنن؟ در مباحث الفاظ اون حیاتی را بحث می‌کنن که در صرف و لغت به یک جای بحث ها نرسیده و همین جور استخلا زخم مونده و مسئله حل نشده. میخواهد هیئات مفرد باشد، میخواهد هیئات جمله باشد. هیئات مفرد مثل چی؟ مثل بحث مشتق. آیا معنای مشتق چیه که امروز انشاءالله بحث میکنه؟ آیا معنای صیغه افعل چیه؟ مشتقی به نام افعل چه معنایی دارد؟ اونجا بحث میکنیم. حیات جمل مثل این که آیا مفهوم شرط آیا حجت است یا نه. این مفهومی جمله‌ای به عنوان این شرطیه و شرط و جزا داریم آیا مفهوم دارد یا ندارد. وصف آمده و گفته است مولا اکرم اکرم علماء البلد، اکرام کن علمای بلد رو. این صفت آیا مفهوم دارد یا نه که اگر عالم نباشد اکرام نکن. علی حال اینها اینجا میاد. پس اینجا صغریات اصالت و ظهور را بحث میکنند. اصالت و ظهور کبراست، میاد در آینده، یعنی هر چی ظاهره حجته. منتها چی ظاهره؟ یه مقدار از ظواهر علم لغته تو کتابای معجم المنجل غیر ذالک، کار به اونا نده. یه مقدار از ظواهر حیات، چه هیئت مفرد چه جمله، ولی بحثی درش نیست، همه مورد اتفاق. ولی یک مقدار از حیات یا مفرد و یا جمله اینا مورد نزاعه. مفردش مثل صیغه افعل، جملهش مثل مفهوم شرط و غیر مفهوم شرط. حالا اینا حقیقت در چیه؟ میگم حقیقت ظاهر در چیه، معناش چیه؟ اینجا چون مورد اختلافه اینجا بحث میکنم. اینجا هفت بحث دارم که از رو برای شما میخوانیم. المقصد الاول مباحث الالفاظ. بحث مقصد اول مباحث الفاظ است. یه مقدمه چینی ما میکنیم. المقصود من مباحث الالفاظ، مقصود از مباحث الفاظ چیه؟ تشخیص و ظهور الالفاظ. ما تشخیص میخوام بدیم ظهور لفظها را من ناحیت عامه. از یک نظر عمومی میخوام تشخیص بدیم ظهور الفاظ را، کاری به جنبه های خاصی که در عرض کنم لغته و یا در صرف بحث میشه ما کار به اونها نداریم. اما بالوضع معنای لفظ رو میخوام بفهمیم یا به وضع یا به اطلاق کلام چیه. حالا اگر فهمیدیم معنای لفظی را، مثلا صیغه افعال به وضع چیه، به اطلاق کلام یعنی وقتی که کلام را مطلق بگذاریم ولو وضع هم نکرده باشیم، به سرحد حقیقت رسیده باشه ولو به وضع تعینی، چیه معناش، نتیجه چیه؟ اگه فهمیدیم نتیجهش میشود قواعد کلیهی که تنقه و صغریات اصالت ظهور، تنقیح میکند یعنی تنظیم میکند، پاک و پاکیزه میکند صغریات اصالت ظهور را. یه اصالت ظهور داریم التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث، ما از حجیت اصالت ظهور در مقصد سوم بحث خواهیم کرد که اصلا ظاهر حجت یا ما باید بریم دنبال نص. وقد سبقت الاشاره الیها، ما چند روز قبل هم در بحث در یکی از مباحثی که گفتیم در اینجا بحث کردیم درباره این که چیزهایی را ذکر کردیم، اصل اطلاق، اصل عموم، اصل حقیقت، گفتیم همه اینها برمیگردد سلام علیکم به اصالت ظهور. اونجا ما اشاره کردیم در جلد در مقصد سوم بحث اصالت ظهور را خواهیم کرد. خب حالا اون کبرای کلی است در آینده بحث میکنیم، در اینجا چی بحث میکنیم؟ میگه اینجا صغریات اصالت و ظهور رو تنظیم میکنیم، میگیم صیغه امر ظاهر است در وجوب، بعد اونجا میگه اصالت و ظهور و ظاهرم حجته، پس صیغه امر در وجوب حجته. این میشه صغرا و کبرا. و تلک المباحث، این مباحثی که ما در اینجا بحث میکنیم، تقع فی حیات الکلام التی یقع فیها الشک و النزاع. این مباحثی که الان ما در این بحث مباحث الفاظ ازش بحث میکنیم، واقع می شود در حیات کلام، واقع می شود در حیات کلامی که در اون حیات شک و نزاعه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک هیئت کلامی باشه شکی نزاعی درش نباشه، اینجا ما بحث نمی کنیم، اونا اونجا بحث شده دیگه. و این مباحث که ما در اینجا بحث خواهیم کرد، مشتق، نواهی، اوامر، اینا در هیئت کلام هم، اما در هر هیئت کلامی، اون هیئت کلام هایی که در اونا شک و نزاع و بحثه، فرق نمی کنه هیئات مفردات باشه، اما سواء کند هیئات المفردات مثل هیئت مشتق، مشتق مفرده، مشتق مثلا مثل خواهیم گفت مثل مسخن، مثل فرض کنید که حائز، مثل صائم، مثل مسلی، اینا بحث میکنیم هیئت مشتق در معنای چیه، همین امروز میرسیم برش. هیئت امر، نهی ازرب، نهی لا تزرب، لا تسلی، اینا به معنای چی؟ اینا هیئت مفرده. او هیئات الجمل، یا درباره هیئات جمل ما بحث میکنیم، مثل مفاهیم و نحو مفاهیم، که درباره مفاهیم و در مفهوم شرط، مفهوم لقب و امثال اینا اینجا هست. پس این که گفت که اینا واقعی میشه من گاهی در هیئت مفرد، گاهی هیئت جمله و بحث میکنیم، خارج کرد اونجاهایی که نزاع درش نیست. اینجا گفت که یقع فیها شک و نزاع، خارج کرد اونجایی که نزاع درش نیست. و علاوه گفت هیئت، خارج کرد ماده را. و اما بحث از مواد الفاظ خاصه، مثلا مفهوم همین، نه که در کتاب لغت، ماده امر الف و میموره یعنی چی، یا ماده صلات یعنی چی، یا ماده حیض یعنی چی، یا ماده تطهیر یعنی چی، اینا چیه، ماده غنا یعنی چی، این بحث از اونا هم بحث از ظواهره، غنا ظاهره در چیه لفظش. میگه بحث از مواد الفاظ مخصوص و بیان وضعش و ظهورش که غنا برای چی وضع شده، ظهور در چی داره، با این که بحث از نام تنقه و ایزن سغرایات اصالت ظهور، اونام باز سغرای اصالت ظهوره دیگه. به جهت این وقتی فهمیدیم غنا ظاهر است در صوت المرجع، یعنی صدایی که دارای رجع و قلط باشه، مناسب مجالس اهل فسوقه، این میگه این حرامه، اصالت ظهور هم حجت، پس غنایی که ظاهره در این معانیست او حرمت داره، با اینکه اونام تنقیح میکنه سغرایات اصالت ظهور را، یعنی ثابت میکنه که لفظ غنا ظاهر در چیه، لفظ غیبت ظاهر در چیه، اما اونا جاش اینجا نیست، اونا جاش علم لغت. فانه لا يمكن ضبط قاعده کلیه عامه فيها، اونا قاعده کلیه ای که درش نیست، این مربوط به استعمالات عربه، مربوط به وضع لغت، وضع برنامه لغت، فلذا بحث نمی شود از اونها در علم اصول، قاعده کلیه عمومی نیست. لذا اینجا یه نکته ای که در بالا گفت روشن میشه، خط اول تشخیص ظهور الالفاظ من ناحیت عامه، ما بحث در جاهایی میکنیم که قاعده عمومی داره، نه یک مورد خاصی که در لغت معناش اینه، اونا رو بحث نمی کنیم، ما جاهایی که قانون میشه گذاشت براش بحث میکنیم. اونا در کجا بحث میشه؟ و معاجم اللغت و نحوها، و نحوها هی المتکفله به تشخیص مفرداتها، معجمهای لغت. معجم به چی میگن؟ به این حروف الف ب میگن معجم. علوم کتاب لغت روی ترتیب معجمه، یعنی الف ب به جی همینطور تا آخر، به ت تا آخر، اینها رو معجم میگن، لغت هایی که روی حروف الف ب تنظیم شده است، مثل الملجم، همه لغت ها همینجوره، مثل قاموس و امثال نامون، تا مجموع البحرین که کتاب خیلی لغت خوبی هم هست مخصوصا برای قرآن و حدیث، حتما این کتاب رو یه وقتی اگه خواستید کتاب خوبی تهیه کنید، این معجم به اصطلاح مجموع البحرین رو انتخاب بکنید. او فرمش با المنجد فرق میکنه، او از حرف آخر شروع کرده، مثلا یه واو اینا از اونا شروع کرده، این کتاب های لغت معمولی از الف شروع میکنه. مثلا او وقتی که میخواد بیان بکند درباره بس، مثلا درباره وضع، وضع، وضع رو نمیارد آخر کلامات، آخر کتاب، وضع چون اولش واوه، اینو میارد در اول کتاب ذکر میکنه وضع رو. یا مثلا بعد همون یه و وضع و واو است و همین جور قاف و لام و اینا، اینا رو از اول شروع میکنه تا آخرش به الف میرسه. الا یالین همشو معجم لغت هن، یعنی الف ب روی نظام الف ب هن. و نحو این معاجم لغت، مثلا کتاب هایی که درباره صرف صحبت میکنه، اینا متکفلن به تشخیص مفردات هن، مفردات لغت. فرهنگ ما میگیم، البته صرف درباره هیئت صحبت میکنه، درباره ماده صحبت نمیکنه. فرهنگ هایی که آمده، چه فرهنگ امیر کبیر، چه فرهنگ معین و امثال اینا، مفردات رو بیان میکنه. پس ما از اونا بحث نمیکنیم. ما در این مقصد اول در مباحث الفاظ اون موضوعاتی را بحث میکنیم که معنای اونها بس نه ماده اش بلکه هیئتش، چه مفرد و چه جمله، روشن نیست. و علا ای حال ما نعقد و فنحن نعقد و مباحث الالفاظ، ما جمع آوری میکنیم و تنظیم میکنیم. عقد یعنی رشته رشته منظم کردن، همین گیره هم که میاد به خاطر نظمه. این ما فراهم میکنیم و منظم میکنیم مباحث الفاظ را در هفت باب. اینا همش مباحث الفاظ و سغرایات اصالت ظهورن، از مشتق و اوامر و نواهی و مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین. حالا فعلا اولین بحث ما بحث مشتق است انشاءالله تعالی. اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق. می فرماید اصولیون از قدیم الایام درباره مشتق بحث کردند که آیا مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدا است، یا اعم است از من تلبس و من قضا، بعد از این که اتفاق دارم که در ماسیعتی مجاز است. مشتق مثل چی؟ البته معنای مشتق رو در صفحه بعدی مفصل چون شرح میدم ما بیان خواهیم کرد، اما حالا یک مثال فقط برای شما ذکر میکنیم. مثالی که در اینجا زدن این مثاله، فرض کنید میگن المسخن یک رهول وضو و القسل بالماء المسخن مسخن بالشمس، کراهت دارد وضو گرفتن و غسل کردن با آبی که با آفتاب گرم شده باشد. این مسخن یعنی تسخین شده و گرم شده، این چیه؟ این مشتق. حالا این مشتق اعم است، آیا حقیقت مسلم حقیقت است در اون آب گرم آفتابی که الان گرم باشه و زیر آفتاب باشه؟ این در این حقیقت مسلم با این آب کراهت داره. مسلم مجازی در اون آبی که حالا گذاشتیم تو آفتاب گرم نشده ولی در آینده گرم خواهد شد. خب در مجازه به علاقه مایعول، مثل این که یک دفعه طلبه‌ای که تازه امثله را در دست گرفته بهش میگیم عالمون، فقیهون، ادیبون، یعنی سیسیر. بعد از این عالم، ادیب، اگر در آینده استعمال میشه معلوم مجاز. پس در آینده مجاز، در فعلا حقیقت که الان مسخن باشه. بحث سر این است اگر یک آبی دیروز با آفتاب گرم شده بود، بعد که آفتاب گذشت این آب با تابش هوای سرد سرد شد، آیا به این آب مسخن به شمس میگویند یا نه؟ این مسخن به شمس بود، الان مسخن به شمس نیست. همین در مورد گذشته و ماضی بحث. عده‌ای از علمای عامه، معتزله اینها و بعضی از اصحاب ما یعنی شیعه، معتقد هستند بر اینکه کسی آبی که اینجور باشه و اصولا مشتق، این حقیقت است در بد طلب است. یعنی در باره معنای ماضی اگر استعمال بشود، عده‌ای از علمای ما ایده از عامه میگن مجازه. پس مسخن یعنی اونی که الان تسخین میشه، اگر قبلا شده باشه و ما درباره گذشته استعمال کنیم استعمال مجازیه. این حرفی بعضی ها معتقدند که نخیر، حقیقت است هم الان که معلومه، در گذشته هم حقیقته. پس اگر در قبل آبی گرم شده باشه ولو الان اون گرما از بین رفته، به این مسخن به ما به شمس گفته میشه، ما اون مسخن به شمس. حالا مثال مسخن، شما نظیر این قاتل، نجار، عطار، بقال، کسی که کافره، حالا کافر یک مشتقیه، آیا که به کسی میگن حقیقتاً که الان کافر باشه یا اگر قبلا هم کافر باشه الان توبه کرده و مسلمان شده، یا حالا مسلمان هم نشده لااقل از کفرش توبه کرده الان دیگه بهش کافر اطلاق نمیشه؟ این بحثه. پس بحث در این که در آینده مشتق حقیقت نیست و مجاز بحثی نیست، در فعلی حقیقت بحثی نیست، بحث سر ماضیه که آیا در معنای گذشته که بوده و این مشتق بوده و از اونجا تبدیل شده و مشتق از بین رفته، آیا حقیقته یا حقیقت نیست، مجازه. میفرماید اختلاف الاصولیون از قدیم در مشتق، در این که این مشتق حقیقت است در خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، فقط در اون مواردی که با مبدع متلبس است فی الحال. مبدع یعنی چی؟ یعنی همون مبدع مشتق. ضاربون مبدع ضربه، قاتلون مبدعش قتله. آیا این مشتق حقیقت است ضارب در خصوص اون آدمی که تلبس بالمبدع فی الحال، یعنی به صفت ضرب که مبدع مشتقه، الان متلبسه، یعنی الان داره میزنه؟ و مجاز است فی من قضا عنه تلبس، اما ضارب به کسی که تلبس یعنی لباس ضرب را پوشیده ولی الان ضارب نیست، مجازه. یا نه اینجوری نیست، این ضارب حقیقت است فی کلیه ما، چه کسی که دیروز زده چه که امروز زده و میزنه، در هر دو حقیقت. به معنی انه موضوع للعم من هما، به معنی این که ضارب موضوع است برای اعم از معنای گذشته و فعلی. این بحث. بعد از این که علما اتفاق دارن بر این که مشتق مثل ضارب مجاز است فی ما یتلبس و بالمبدع فی المستقبل، مجاز است در اون جایی که مشتق و صاحب مشتق میخواد لباس مبدع را در آینده بپوشد. فرض کنید ضارب برای کسی که بعد از این خواهد زد مسلم مجازه. بس سر گذشته و این که آیا در گذشته حقیقت یا مجازه بس درونه. رفتن معتزله و جماعتی از متأخرین از اصحاب ما به اول، یعنی حقیقت است در من تلبس، در من قضا یعنی ماضی مجازه. و رفتن اشاعره، معتزله و اشاعره اینا از علمای عامن و اینها اصطلاح علمای متکلم اوناست، اونایی که درباره عقاید بحث میکنن. یعنی این اصطلاح معتزله و اشاعره اصطلاحی درباره فقهاشون نیست، در فقه عامه یا تابع همبلین، تابع احمد حنبلن یا حنفیان ابو حنفه یا مالکیان یا شافعیان، اینا در فقه هم عامه تابع یکی از این چهار تا، اما در این فروع، اما در اصول و عقاید یا تابع معتزلن یا تابع اشاعره. پس اشاعره و معتزله اسم است برای گروه های عامه، ولی این گروه بندی ها در رابطه با مسائل عقیدتی و مسائل مربوط به عقاید و مذاهب، نه در رابطه با فقه که اونجا چهار دسته. اون وقت معتزله اشاعره طرفدار ابوالحسن اشعری هستن که شاید در همون اواخر قرن اول اونجاها اون زندگی میکرده. بعد این ابوالحسن اشعری که طرفدارانی داشته که ظاهرا جبری مسلک هم بودن، یه عده از مرام اینا از شاگرده اینا کنارگیری میکنن. معتزله یعنی اعتزال، یعنی کنارگیری. اینها که کنارگیری میکنن از مرام ابوالحسن اشعری، اینها رو معتزله میگن. حالا این دو گروه یه نظریه دارن، یعنی یه عدهشون یه نظریه و گروه اشاعره و جماعتی از متقدمین از اصحاب ما گروه دومن و نظریه دومن، و اون اینه که مشتق حقیقت در هر دوست، هم در گذشته و حال. والحق هو القول الاول، حق قول اول است که حقیقت فقط در من تلبس. ولی العلماء اقوال آخر، دانشمندان علما اقوال دیگری دارن که در او تفصیلات هست بین این دو قول. یعنی بگه این که میگیم در گذشته حقیقته یا این که میگیم نخیر مجازه، بین این دو یک قولهای فاصله یه بحث. لا یهمنا التعرض لها، برای اونها متعرض ما نمیشیم بعد از اتضاح حق فی ما یأتی. بله، لا یهمنا التعرض لها، خیلی مهم نیست که ما متعرض اون اقوال بشیم بعد از این که حق را در آینده روشن بکنیم. ما حق را که روشن کردیم دیگه اون اقوال دیگر رو ولش میکنیم. و اهم چیزی که یعنی نافی هذه المسئله، مقصود ماست در این مسئله، یعنی در بحث مشتق مهمترین مسئله، قبل بیان الحق فیها، قبل از این که حق را ما بخوایم بیان کنیم، مهمترین چیز و هو اصعب ما فیها، که مهمترین چیز هم همون سختترین چیز است در بحث مشتق، هم مهمترین بحثه و هم سختترین مطلبه. مهمترین اینه ان نفهم محل النزاع و موضع النفی و الاثبات، ما جای نزاع را بفهمیم، جای نفی و اثبات و نواها را بدانیم. ولی اجل ان یتزه فی الجمله موضع الخلاف، به خاطر اینکه واضح شود یه مقداری موضع بحث، ذکر میکنیم برای مسئله مثالی. پس میگیم انه ورده، وارد شده است، کراهت وضو و غسل بالماء المسخن بالشمس، با آبی که گرم شده با آفتاب. فمن قال بالاول، پس کسانی که قائل به اول هستن، یعنی میگن مشتق حقیقت است در من تلبس، یعنی اونی که الان متصف است، نه اونه که گذشته. کسی که قائل به اوله که میگه حقیقت است فقط در کسی که به الان متلبس به صفت مبدعه، به صفت لابد الله یقول به کراهته ما بالماء الذي برد من قضا عنه تلبس، لابد است این که بگوی نگوید به کراهت این دو، یعنی وضو و غسل، با آبی که اول گرم بوده ولی برده سرد شده و منقضی شده است از او تلبس، یعنی تلبس و لباس مبدع گرما را نپوشیده و گرما ازش گذشته. بگیم نخیر، این آب با آب گرم شده ای که الان سرده هم میتونیم وضو بگیریم هم میتونیم غسل کنیم. لانه عنده، این شخصی که اینجوری معتقده و میگه حقیقت در من تلبسه، لا یستق علیه نازن انه مسخنون به شمس، لانه عنده، زیرا این آبی که قبلا گرم بوده، عنده در نزد کسی که میگوید الان حقیقت اگر متصل بشه الان حقیقته، صدق نمی کند بر این آبی که دیروز گرم بوده، همچه وقتی صدق نمی کند انهو مسخنون بشم که این با آفتاب گرمه، نه خیر، دیروز در آفتاب گرم بوده، ولکانه مسخنه. بلکه دیروز گرم بوده اما الان نه، این قول اول. ولی من قال بسانی، کسی که دوم رو میگه، میگه نخیر اعم است از من تلبس و من قضا، اونی که الان متصف باشه یا قبلا متصف بوده لابد است که بگوید به کراهته ما، یعنی به کراهت وضو و غسل بالماء، یعنی با این آبی که دیروز گرم بود ولو الان سرده، حال انقضاء تلبس ایزن، در حالی که تلبس به مبدع یعنی به لباس گرم بودن متلبس نیست، اما چون دیروز متلبس بوده الان هم کراهت داره. لأن این ما اندهو در نزد اون آقا، یستق علیه انهو مسخن حقیقتا بلا مجاز، همین الانم ولو سرم شده ولو دیروز گرم بوده الان سرد شده، میگه همین الان هم صدق میکنن بر این آب که مسخن بوده حقیقتا بدون مجاز، حقیقت در من قضا هم. و برای توضیح این مطلب ذکر میکنیم الان چهار اموری که مزللتون لتلک الصعوبه، مزلله یعنی آسان کننده است، مزللل بعیر ضد صعوبه است، صعب یعنی سخت، بعیر زلول شد یعنی چی؟ یعنی هموار و راهواره. حالا در اینجا چهار مطلب رو میگیم که مزللتون لتلک الصعوبه، اون سختی بحث رو آرام میکنن و مثلا ساده میکنن مطلب رو. بعد اول این چهار تا رو میگیم، بعد قول مختار را ذکر میکنیم و دلیل قول مختار. مسئله ای که اول میگوین این است، مشتقی که ما میگیم با معنای مشتقی که در علم نحو میگن بینشون عموم و خصوص من وجه. مشتق در علم نحو، در ادبیات، در مقابل چیه؟ جامده. جامد اون است که تغییری درش نیست، جامد اون است که درش تغییری نیست. مثلا مثل خود اربع تغییر نیست، اربع و یربع و نمیگن دیگه، این جامده. مشتق آن است که تغییر داره، اسم فاعل میشه، اسم مفعول میشه، فعل ازش میشه، مثل ضربه، مثل ضرب، قتله، اینها رو میگن مشتق. اما ایشان میفرمایند در ما منظورمون از مشتق اون ماده است که دارای صفت باشه، که دارای صفت باشه، ولو خودش ذاتاً جامده. مثلا ایشان میگن اربع، رق، خود رق جامده دیگه، رق یرق و ترقیقن که گفته نمیشد که، رق جامده، اربع جامده، ولی همین اربع و همین رق از نظر ما مشتق. چرا مشتقه؟ به جهت این که رق یعنی یه انسانی که موصوف است به یک صفتی، اربع صفت یا چهار تا قارچ است، یا چهار تا کتابه، یا چهار متر پارچه است، این پارچه ای که صفت اربع رو دارد. در واقع مشتق از نظر اینا همون عرض است که اگر برای شما گفتیم العرض ما اذا وجد فی العارض فی الخارج وجد فی الموضوع، جوهر با عرض کنار هم دیگه قرار بگیرد بقیدیشان مشتقه. هر جوهری که یک عرضی دارد، یک صفتی دارد، با اون صفت معرفی می شود، مثل ضارب، مثل قاتل، مثل نجار، مثل اربع، مثل رق. حالا بخواد در اصطلاح علم نه مشتق باشه، مثل ضارب که مشتق، یا نباشه مثل رق و اربع که زبنه این که از نظر ما مشتقن، یعنی این جوهر دارای صفت چهار صفت چهارگانه ایست و همینطور رق بودن یکی از اوصاف این انسانی، ما بگیم این مشتقه ولو اونا بگن این جامده. پس این حرف اول ما، این که بگیم اون خصوص منور چه، دو تا ماده افتراق داره. یه مادهش همینه، بعضی چیزا از نظر نحویگین جامده ولی از نظر ما مشتقه. ایو بگ مطلب دیگر این است که ماده افتراق دیگه این است که الان متصف به اون صفت باشه مشتق، نه این که منصوب به صفت باشه، متصف به صفت باشه. حالا توضیح، فعل چجوره به نظر شما؟ یزربو یعنی میزند، یزربو به نظر شما مشتقه یا جامده؟ مشتقه یا فعله. اما اینجا ما بحثمون از مشتق یزربو اینا نیست، چون یزربو الان متصف به صفت ضرب نیست، میگه میزند یزربو. ما یزربو رو مشتق نمیگیم، ما مرادمون از مشتق اون جوهری است که الان صفت داشته باشد. ضارب مشتق از ضرب، چون الان صفت ضرب رو دارد. قاتل الان صفت قتل دارد. یقتلو از نظر ما خارج از بحثه، چون او الان متصف به صفت قتل نیست، در آینده یقتلو، در آینده متصف میشه. پس مشتقی که ما میگیم با مشتق نحوی یه ماده اجتماع دارد، مثل ضارب. ضارب رو هم ما میگیم مشتقه، هم نحوی میگیم مشتق، اما دو ماده افتراق دارد. ما به بعضی جوامد مثل اربع و رق میگیم مشتق، چرا؟ چون یک جوهری دارای صفتی، اما اونا اینو مشتق نمیگن چون جامده. و ضمناً اونا فعل را مشتق میدونن و ما فعل رو خارج از بحث میدونیم، و اون مشتقی که بحث ماست یعنی یک ذاتی دارای صفتی باشه، یه جوهری با ارزش باشه. من مراد من المشتق المبحوثن ار، مراد از مشتقی که از او بحث میکنیم چیه؟ بدان که مشتق به اصطلاح، ان المشتق به اصطلاح النهاد، ان المشتق به اصطلاح النهاد ما یقابل الجامده، اونیست که مقابل جامد باشه در مقول نه بگیره. و براده هو واضح، براده اونا از مشتقی که در مقابل جابده واضحه. اربع جابد مشتق مثل فرض کنید که حسن و یحسنو و که اسم داره ازش، ماضی مضارع و امثال اینا ازش چیزی مشتق میشه. و براد اونها واضحه، ولکن لیس هو موضع النزاع هنا، مشتق به معنای نحوی موضع نزاع اینجا نیست در اصول، بلکه بین المشتق به مصطلح نحوی گید و بین المشتق المبحوث عن عموم خصوص من وجه، بین مشتقی که به اصطلاح نحوی مشتقه و بین اون مشتقی که ما بحث میکنیم بینشون عموم خصوص من وجه. ماده اجتماعشون مثل زارب، هم به عقیده اولا مشتق هم به عقیده ما، اما ماده های افتراقشون. لأن موضوع النزاع هنا یشمل کل ما یحمل علی الذات به اعتبار قیام صفت فیها خارجه انها تزول انها. موضع نزاع در اینجا یعنی در بحث مشتق شامل می شود هر آن چیزی که حمل می شود بر ذات، ذات یعنی همون جوهر، هر صفتی که بیاد روی ذات و جوهری به اعتبار قیام صفت فیها خارجه. چرا متصف می شه به اون صفت؟ به اعتبار این که یه صفت خارجی به او متصفه. قیام صفت فیها قائم است صفتی در اون ذات که این صفت خارج از ذات اویه، یعنی این پارچه یا این کتاب هست چه چهار تا باشه چه سه تا باشه، یا این برده، این آدم سیاه که الان برده است، این وجود داره، این قوام داره، اما چه صفت بردگیش باشه یا نباشه. پس ما که بگیم قیام صفتی در اون زید خارج از او که زائلم ازش میشه، یعنی رقیت گاهی هست گاهی نیست، و هرچند به اصطلاح نحویین این ذاتی که دارای صفته معدود میشود از جوابد، یعنی جزء جوابد حساب بشه، به اصطلاح نحوی مشتق نباشه، مثل لفظ زوج و اخ و رق و نحوه اینها. الان زود به نظر ما مشتقه، اخم همینطور، رقم همینجور، ما میزانمون از مشتق اینطور و این تیپ چیزهایی. لفظ چی؟
اخ و زوج و رق،
ها زایل میشه. رق اخ هم اگر خدایی نکرده اون برادرش مرد زایل میشه دیگه، اخ به این است که یه برادری داشته باشه، حالا اگه تک بود نیست دیگه. و من جهت اخرى، خب اینجا از یک ماده اجتماع این بود که گفتیم یه ماده افتراق این بود که گفتیم که ما بگیم زوج و اخ مشتق، اونا بگن مشتق نیست. از یک ماده افتراق هم توجه کنید و از جهت دیگر شامل نمی شود مشتقی که ما میگوییم ها فعل را به اقسامه، مصدر را شامل نمی شود، هرچند نامیده می شود مشتقات در نزد نحویین. و سر در این مطلب این است که موضع نزاع در اینجا در او دو شیء معتبره. پس این دو شیء حالا برای شما بیان میکنیم. پس فهمیدیم که مشتق در نزد ما یعنی جوهر همراه عرض. اون دو مطلبی که میگن معتبره اینه، میگن اولا این که مشتق بایستی صفتی باشه جاری برزات باشد، و این شرط افعال رو خارج میکند، چون افعال صفت جاری برزات نیست، در آینده خواهد زد، الان که نمیزند که. سرش این است که دو تا شرط هست در مشتق ما، ان یکون جاریان علی الذات، جریان داشته باشه از صفت روی ذات. ذات چیه؟ ذات همون موصوفه که زیده، صفتش چیه؟ صفتش قتله. به معنا جاری باشد بر زید یعنی چی؟ یعنی حاکیان انها، زید را معرفی بکنه، و عنوان لها، عنوان یعنی چی؟ یعنی معرف، حکایت از او بکنه. وقتی میگه قاتل بفهمن یعنی کی، اروال او باشه. وقتی گفتیم زارب بفهمد که صفت اوست، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، زارب، قاتل، اسماء مکان، مقتل، اسماء آلت، مثلا مفتاح و غیر اینها. خب این مفتاح مشتق یه صفتی برای این آهله است. گاهی ممکنه الان باشه، بعد ممکنه این آهله آب بشه، این صفت از دست بره. و ما شابه این امور را از جوامد، میخواد جامد باشه به اصطلاح نحوی، میخواد مشتق باشه به اصطلاح اونام، ولی ما مشتق رو به چیزی بگیم که عنوان حامل بر ذاته. و من اجل هازا شرط لا یشمل هازا النزاع الافعال و المصادر. از جهت این شرط که شرط کردیم که صفت حمل بر ذات بشه، شامل نمیشود این مشتقی که الان ما داریم بگیم، این نزاعی که داره بگیم مشتق حقیقت در من طلب است یا نه، افعال و مصادر شامل نمیشه، چون افعال و مصادر الان موصوف به این صفت نیستن. بستر مثل ضرب، ضرب کیه؟ ضرب مال کیه؟ اصل بستر داره برام میکنه، ولو از نظر نحوی مشتقه، اما ذات نداره. ضرب ذات نداره که این صفت ضرب روی او باشه. چرا؟ ضارب هم ذات داره هم صفت ضرب روی او هست. مصادر و افعال و اینا داخل بحث نیستن، لعنا کلا لا تحکی عن الذات، چون اینا حکایت از ذات نمی کنن و عنوان او هم نیستن. و ان کانت تسند الیها، هرچند اسناد داده میشن به این صفت، مثلا یضربو اسناد ضرب رو میدیم که فلانی خواهد زد، اسناد میدیم، اما الان موصوف به این صفت نیست. دوم از مطالبی که درباره بحث مستحق شرط میکنن اینه که این ذات لازم ملزوم این صفت نباشد، لازم ملزوم این صفت نباشد، یعنی گاهی با صفت باشه، گاهی با صفت خود ذات باشه، اما صفت نباشه. با منظور من از مشتق اینه، شرط دومش اینه که ذات صفت لهول مبده، یعنی مبده اشتقاق ضربه قتل هرچی هست روی این ذات باشه، اما لزومی ندارد همیشه باشه، گاهی باشه گاهی هم که نباشه، اون ذات به حال خودش باقی باشه. اما اگر یک ذاتیه که تا صفت هست هست، وقتی صفت رفت اونم از بین میرد، این مورد بحث نیست. الله تزول از ذات، شرط دوم این است که ذات زائل نشود به زوال تلبس این ذات به صفت، یعنی وقتی صفت از بین رفت ذات هم از بین بره. و مراد من از صفت در اینجا مبدأ است، مثل مبدأ ضرب، مبدأ قتل، مبدأ علم، اون مبدأی است که منه یکون و انتزاع المشتق و اشتقاقه، انتزاع مشتق و اشتقاق از اون مبدأه، یعنی از همون مبدأ ضربه که ضارب و قاتل درست میشه، یا از ماده قتل قاتل درست میشه. و یصح صدقه علی الذات، او مبدعی که هست که وقتی باشه صحیح هست، صدق کند بر ذات، یعنی به زید بگن ضارب، به معنا ان تکون از ذات باقیت. حالا معنای لا تزول از ذات به زوال تلبس ها به سفر چه عربی داد؟ این لا تزول این شعنای شرط دوم چیه؟ به معنا اینه ان تکون از ذات باقیت، او ذاته یعنی زیده او رقه او باشه، محفوظتن به حال خودش باشه، لوزال تلبس ها به صفت، ولو تلبسش با صفت، یعنی لباس صفت را از تنش در بیاره و تلبس به صفت نداشته شه، ولو الان نظره باز زید باشه، اینه باشد. فهیه یعنی پس اون ذات تتلبس و بها متلبس میشه به این مبدأ و لباس مبدأ را میپوشد تارتن، ولا تتلبس بها اخرى، و گاهی لباس اون مشتق را نمیپوشد. و ذات تلک ذات فی کل الحالتین، ذات همون ذات در هر دو حالت، این و ذات تلک ذات اینجور میتونیم برای کنیم، یعنی و ذات فی عدم تلبس، از ذات فی تلبس فی کل الحالتین، ذات لباس لپوشه مثل همو ذاتیست که لباس پوشیده در هر دو حال. یعنی زیدی که رقه کلان رقه با زیدی که فردا آزادش کردن هر دو زیدیتشون با هم هست، بتا یه روز رق بود یه روز رق نبود، اینجوری باشه. و انما لشتر تو ذالک فلا اجل، این شرط رو میکنیم به خاطر اینه که فرض داشته باشه انقضاء تلبس به مبته با بقای ذات که این بمونه در آینده. اجمالا این دو شرط در مشتق باشه تا ما بعد ببینیم حق در مسئله این است که من طلب بسه بل بعدم یا نه. این یکی از برادرامون گفت، فرمودن که اینجا ما یه سوالاتی رو استخراج کنیم. خب ما اینجا میتونیم چند سوال از این درس استخراج کنیم. بله بله، مباحث الفاظ در چه سخن میگوید؟ اما یبحث فی المباحث الالفاظ، بعد شما جواب بدید صغریات کبرای اصالت و ظهور. حالا یک بار دیگه بیشتر نمیتونیم بگیم که یه طور بنویسیم. فارسیش اینه مباحث الفاظ در علم و اصول از چه سخن میگوید؟ شما بگید که صغریات اصالت و ظهور رو بحث میکنن. خب مثل چی؟ مثالاش هم همیناییست که برای شما بیان کردن. بله، مسئله دیگر این است که حیات مفرده و حیات مرکبه مثل چی؟ شما میگی هیئت مفرد مثل امر و بحث هیئت امر و مشتق و نهی، هیئت جمله مثل چی؟ مثل مفاهیم. پس اینو دو تا مثال. حالا در بحث مشتق چند تا سوال میتونیم بگیم. ممکنه بپرسن معتزله کیند؟ ما هو المعتزله. اشاعره کیند؟ یک مثال بزنید به اصطلاح برای مشتق. یک مثال بزنید برای مشتق در این که حقیقتی در من طلب است. هم مثال مسخنه به ماه شمس رو شما میتونید مثال بزنید. این سه تا سوال. مسئله دیگر این است که مشتق اون چه مورده، ما هو المتفق علیه فی بحث المشتق، اونی که مورد اتفاق در بحث مشتق چیه؟ چیه؟ شما بگید متفقون علیه این است که ما هو المتفق علیه فی بحث المشتق و ما هو مورد الاختلاف. شما میگید متفقان علیه این است که، حالا جوابشو در میارید دیگه، حالا من جواب رو ندم، اصلا سوال استخراج کنم، ما هو المتفق علیه فی بحث المشتق و ما هو مورد الاختلاف. خیلی اختلاف یا ما هو مورد الاتفاق فی بحث المشتق و ما هو مورد الاختلاف. بعد عرض کنم که سوال دیگر این است که فعل و مصدر در بحث در مشتق، در بحث مشتق و اصولی مورد بحث قرار میگیرن یا نه؟ این سوال. فعل و مصدر مورد بحث در بحث مشتق در علم اصول هستن یا نه؟ بین مشتق، سوال دیگه، بین مشتق در اصول و مشتق در علم نحو چه نسبت از نسب اربعه است؟ بین مشتق، این جواباشو دیگه خودتون می‌نویسید، فقط من سوال میگم، بین مشتق در علم اصول و مشتق در علم نحو کدام یک از نسب اربعه است؟ خب اینا سوالاتی است که به ذهن میاد و امثال اینه.